با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مارسانی به بحر از وفا کنار جان.
گفتار 51 در میسر شدن مراد تاسگردان و نیت حاجی بابا بعد از پیدا شدن مال مسروق. از شما چه پنهان، من از پیدا شدن گم شده مایوس و نومید ماندم. اخبار غیبی تاسگردان همینقدر فایده داد که دانستم در خانه پدرم در حقیقت پول بوده است و گمان بدی در حق مادرم و آخوند حاصل شد. بیش از آن امید نداشتم کاری کند، ولی کن فردا با دربان و جمعی از دیروزیان باز آمد، اما آخوند پیدا نشد و مادرم نیز به بهانه عیادت یکی از دوستان غایب گردید. با جمعیت به کنج تاس نهفته رفتیم. درویش عزائمی چند با محابت بخواند و با حرمتی خاص و رازآمیز پیش رفت که ببینم دیشب جنیان و پریان کاری کردند یا نه. به نام خدا زمین را شکافت، سنگی بزرگ نمودار و در زیر سنگ به شادی دل من و به حیرت بینندگان کیسه‌ای پر آشکار شد. فریاد برآورد که هی جانم هی، آفرین بر پری و بر جنی. کیسه را برداشت تا ببیند. درویش تیز نگاه موی ریش در گرو نمی گذارد. کیسه را به مشت من نهاد که بفرما، شکر خدا کن که به دست من افتادی، حق سعی مرا فراموش مکن. همه بر دور من ریختند تا از کیسه چه براید. من به امید طلا گشودم، نقره در آمد. زنگ غم رنگ چهرم را تار و دلم را تیره ساخت. 500 ریال در کیسه بود. 50 عددش را نیاز چشمان تیز نگاه کردم که بگیر خانه آبادان، اگر بیشتر می بود بیشتر می دادم. با اینکه این 10 1 نهاده پدرم نیست، اما باز خانه آبادان. بسیار بسیار ممنون و متشکرم. درویش از حرکت من خوشنود با سایرین بدرود نمود. دربان بماند و روی به من کرد که راستی امروز سحر کردیم. من به تو نگفتم که این درویش خیلی نقش است، مرده که اعجاز دارد. گفتم آری، هرگز مرا به او این امید نبود. چون چشمم به نقود افتاد رگ طمعم به حرکت آمد. به علی محمد گفتم باید کار را به مرافعه کشانید. به همین طور که 500 به دستم رسید، باقی نیز به دستم خواهد آمد. تو نیز شهادت می دهی که این اقل قلیل ارث کربلایی حسن است. علی محمد گفت رفیق، آنچه به دستت افتاد غنیمت شمار. آمدیم بر سر شر. اولا باید یقین را بدهی شک بخری، آن هم به دستت آید یا نیاید. یقین بدان که بعد از مخارج خواهند گفت بروید صلح کنید و سر مردم را به درد نیاورید. وانگهی مگر نشنیده ای که همه کس را دندان به ترشی کند شود، مگر قاضی را که به شیرینی کند گردد. بعد از استخاره و استشاره قرار بر شنیدن نصیحت دربان دادم، چه مدعی علیه من مادر و آخوندم بودند و در تعاقب آنان احتمال داشت که مبالغی دشمن به هم رسانم و در آخر مورد طعن و لعن همه گردم. به ناصح خود گفتم هرچه در اصفهان دارم می فروشم به این نیت که دیگر به اینجا بر نگردم، مگر اینکه وقت و حال خیلی مساعد باشد. اصفهان مرا نخواهد دید مگر با قوت و قدرت باشد. من این سخن را با حدت و خشم می گفتم و خبر نداشتم که طالع چگونه برای به جا آوردن آرزویم می کوشد. دربان نیتم را پسندید. چه پسری داشت دلاک و بهتر و با رواج تر از دکان ما جایی برای او نبود. تکلیف خریدن دکانم کرد و به استصواب اهل خبره دکان و اسبابش را به او فروختم. در باب خانه چون خواستم نام نیکی گذارم و خیلی هم لازم داشتم، تمسکش را نگاه داشتم و با اسباب به مادر سپردم. پول دکان را از دربان که او نیز مانند پدرم اندوخته بود گرفتم. همه کس می داند که با آن پول به هزان دکان از حیثیت جا و مکان خریدن ممکن نبود. همه با هم 110 تومان پول شد. به طلا بدل کردم تا سنگینی نکند. قدری را به رخت و لباس خرج کردم. استری خریدم نه اسب، به جهت اینکه از طریقت شمشیربندان سیر شده بودم. بعد از همه زحمات در آن راه و بعد از قضیه قم، طریقت خرسواران را ترجیح می دادم که اسب و شمشیر و تپانچه و تفنگ دیگر به کارم نمی خورد. و کلاه را نمی شکنم، زلف را می تراشم، به جای شال با جوزگره شال شلوول و عمامه می بندم، به جای قبای کمرچین قبای بغلی می پوشم تا خلایق همه دانند که مؤمن شده ام. به جای تپانچه لوله کاغذ بر کمر میزنم، به جای با نسخه قرآن حمایل میاندازم، به جای عروسی کفش پاشن خوابیده به پا میکنم، به جای لوتی اجلافی و قشنگی ژولیده گوریده و خمید قد دیده بر زمین، دست بر پرشال بی جوراب پا بر زمین کشان، در رفتاری بی تبختر می شدم. چشم مردم همه به ظاهر است، ظاهر را عوام پسند می آرایم. آن وقت اگر نامربوطی هم بگویم به جای مربوط به خرج می رود، علل خصوص که از دهن مردی مرتاض ریاخو با دستار و شال بزرگ و با آه و ناله و ذکر سبحان الله باشد. اگر احیانا در مقابل مردی دانا افتم، خود را با سکوت عالم قلم می دهم. چو در بسته باشد چه داند کسی که جوهر فروش است یا پیله‌ور. وانگهی خواندن می توانم، در سایه مواظبت در اندک مدت خوشنویسی هم می آموزم، بنای قرآن نوشتن می گذارم و به این سبب شهرت می اندوزم. به این تفکر می بودم تا اینکه وقت سفر رسید. همه چیز به گوش دلم می گفت از تأثیری که در دل میرزا ابوالقاسم قمی کرده ای استفاده و استفاضه کن، که از همه کس بهتر در این عالم، در این عالم نو به کارت می خورد. او قابل این است که تو را به یکی از مجتهدین سفارش کند تا محرر یا نوکرش باشی و راه و چاه ملایی را نیک بیاموزی. وانگهی بعد از رهایی از بست چنان زود از او جدا شده بودم که گفتی دیدنش بر من قرض بلکه فرض است. گفتم هدیه‌ای ببرم تا نگوید فراموشم کرده ای. بعد از خیلی اندیشه رأیم به خریدن جانمازی قرار گرفت. خریدم و در حقیقت در راه و بر روی قاطر زیرانداز خوبی بود. همه بسیج سفر ساز شد. ظاهرم ظاهر ملایی از سرکه 7 ساله ترشتر، بستن لقب را بر خود به وقت مرهون گذاشتم، چه لقب حاجیگری مادرزادی کفایتم می کرد. یک کار باقی مانده بود، ادای وجه کفن و دفن پدر. راستی تصور کردم که با آن نهب و غارت خیشان این خرج سخت دشوار است. بارها در دلم آمد که بیخبر از اصفهان بروم و این بار را بر دوش مادر و آخوند اندازم، اما حسنیت و پاکدلی نگذاشت. گفتم با این حرکت البته موجب دشنام پدر سوختگی اصفهانیان می شوم که بد دشنامی است. بنابراین بیتاب به نزد ملا و گریه کن و مردشو و گورکن رفته، مزد همه دادم و از همه حلالیت طلبیدم. گفتار 52 در وداع حاجی بابا با مادر و به محرری یکی از علمای مشهور رفتن. مادر را بی دلواپسی وداع کردم، آن هم گویا چندان دلنگران نماند، چه او در خیال خود بود و من در خیال خود. از خدا می‌خواستم که به کار یکدیگر مداخله نداشته باشیم. بامدادی سوار بر استر تا یک نیز آفتاب بلند شود مبالغی راه قم پیموده بودم. دلم بسیار می‌خواست که قدری در راه لنگ کنم، به خصوص در کاشان، اما از ترس تضییع وقت به بیهودگی روز نهم بار دویم باز با گنبد معصومه قم دیدار تازه کردم. قاطر را به کاروانسرا بستم و پس از وارسی به کاه و جوش، پیشکش در زیر بغل، رو به خانه مجتهد نهادم. در خانه مجتهد باز بود و مانند در خانه سایر بزرگان کبر و ناز و حاجب و دربان نداشت. هر کس که میخواست میامد، هر که میخواست میرفت. جانماز را در کفشکن نهاده و به اتاقی که مجتهد در گوشش نشسته بود داخل شدم. فلفور بشناخت، تواضع نمودم، با اعزاز و اکرام در زیر دست خود نشاند و از شدت میلی که به کیفیت کار و بارم داشت به تفصیل استعلام و پرسش حال نمود و من هم نقیر و قمطیر جواب دادم و استخلاصم را در سایه او اظهار امتنان کردم و گفتم اکنون دلم از همه راه سیر شده، طریقه عباد و زهاد پیش گرفتن و از امور دنیوی و به امور اخروی پرداختن و در سلک علما عمر گذرانیدن می خواهم. اگر به جاه سرکار جهتی معین شود که بقیه عمر را در خدمت شرع شریف به سر برم، اجر این مسئول ان الله و ان الرسول ضایع نخواهد ماند. مجتهد قدری به تأمل فرو رفت، پس از آن گفت که امروز صبح از ملا نادان که یکی از علمای مشهور تهران است کاغذی به من رسید، آدمی لازم دارد که هم محرر او باشد و هم نوکر، یعنی هم سواد داشته باشد و هم کاردان باشد، او درس و تربیت و ترقیش را هم متعهد می شود. از استماع این نوید دلم به تپیدن آغازید که منتهای آرزویم همین بود. با خود گفتم بگذار دستم به گوشه دامان ملای بند شود، بعد از آن من می دانم چه می شود. بی هیچ تردد اظهار شکرانه و التماس همتی نمودم. با دست خود سفارشنامه ای نوشت و مهر کرد، به دستم داد که زود به تهران برو، مبادا تا تو برسی دیگری این لقمه را ربوده باشد. ملا نادان عماد الاسلام است، پهلویش خیلی چرب. شادمان دستش ببوسیدم و با شکرگزاری گفتم اکنون التماس دیگر دارم. پر ملخی به رسم نیاز آوردم که در هنگام نماز بر روی آن از گوشه خاطر عالی محو نشوم. گفت حاجی خانه آبادان، همینقدر بس که ما را فراموش نکرده ای. احتیاج به این زحمت ها نبود. اگر رضایت مرا میخواهی، امر به معروف و نهی از منکر را از دست مده، علما را دوست بدار و عرفا را خار شمار. بیش از این از تو نمیخواهم. پس اذن خواسته به کاروانسرا رفتم و بی آنکه به زیارت حرم یا ملاقات دوستان روم، سوار شده در همان شب به پل دلاک و از آنجا به تهران رفتم. شامگاهی به تهران رسیدم و برای ندیدن قبر زینب از دروازه شاه عبدالعظیم، نه از دروازه قزوین، داخل شدم. به یمن اقبال دربانان نشناختند و مانند سایر اوقات مأموریتم به سلام نایستادند. در حقیقت نسقچی را در لباس آخوندی دیدن بی تماشا نیست. از میدان و بازاری که وقتی بجز صورت من صورتی دیگر در آنجا جلوه‌گر نمی بود، بیان که کسی به صورت مبارکم ملتفت شود، بگذشتم. راه خانه ملا نادان را پرسیدم. بیش از آن مشهور بود که نشناسند. شب را در همسایگیش در کاروانسرایی ماندم و برای تهیه حضور صبح را به حمام رفته، دست و پا و ریش را حنا بستم و رختی عوض کردم و به در خانه اش رفتم. خانه ملا نادان در پشت مسجد شاه، نزدیک خانه زنبورکچی باشی و مانند در سرای مغان رفته بود و آب زده. دهلیز و حیاتش سنگ فرش، اتاقها نه پر محتشمانه و نه پر فقیرانه گسترده. در تالار روبروی حوض آخوندی نشسته بود، پژمرده رخسار، بیماروار. پنداشتم ملا نادان است، اما چون نوکران گفتند آقا در اندرون است، حالا بیرون می آید، دانستم نه آن است. داخل تالار شدم و برای اینکه به آخوند برتری شأن خود از شأن نوکری بنمایم، بنشستم. در صحبت باز شد. من با دو کلمه دانستم که آخوند از وابستگان ملا نادان است. اما آخوند بسیار کوشید که بداند من کیستم، نتوانست. سوالهای عجیب و غریب و موجب حیرت در میان واقع شد. آخوند: گویا شما تازه به تهران آمده اید. من: بلی جناب. آخوند: البته اینجا خیلی وقت خواهید ماند؟ من: خدا می داند. آخوند: تهران جای خوشگذرانی است، چنین نیست؟ من: همچنین شنیدم. آخوند: اما در تهران تنها به آدم بد می گذرد. من: همه جا همین طور است. آخوند: اگر خدمتی نسبت به بنده دارید حاضرم. من: خیر، لطف شما زیاد، خود آقا را می خواهم ببینم. آخوند: چه آقا چه من تفاوت نمی کند، حمد خدا دست شکسته نیستم. به دلخواه شما به هر طور و به هر بها بخواهید ممکن است. بنده: من تاجر نیستم. آخوند: تاجر بودن لازم ندارد. همینقدر که مردی هستید غریب و راه و چاه را نمی دانید، خدمت کردن به شما بر من فرض است. مگر غرض وقت گذرانی نیست؟ خواه یک ساله، خواه یک ماهه، برای یک هفته و یک ساعت هم هست. از این سخن شک زده شدم، چه خیلی گوشدار به نظرم آمد و دست و پا می زدم که بگویم زدنی بیانن. ناگاه سر و کله ملا نادان پدیدار شد. ملا نادان مردی بود پا به چهل، خوشندام، تازه رو، ریشش از شدت حنا و رنگ به غایت سیاه مثل پر پرستو، شانه زده، سرمه کشیده، عمامه‌ای بزرگ با پیچش غریب بر سر، عبای شوشتری لطیف در بر، قالب و قوارش قابل توپچیگری و فراشی، اما بعد از گفتگو از فصاحت بیان و نرمی سخنانش معلوم شد که درشتی و تندی نوکر بابان ندارد. به چالاکی برخاستم و کاغذ مجتهد را به دستش داده بایستادم. نگاهی به عنوان کاغذ کرد، نگاهی به صورت من، تا مناسبت رسول و مراسله را دریابد. چون نامه را بخواند چهره اش بشکفت و گفت: خوش آمدی. سرکار آقا چه می کردند؟ انشاءالله مکروهی نداشتند؟ من هم بی تکلف گفتم: الحمدلله صحیح و سالم بودند، سلام بسیار رساندند. نامه را با دقت تمام مطالعه فرمود، اما از مضمونش چیزی نگشود. بعد از آن عذر قلیان نیاوردن خواست که من خود قلیان نمی کشم و قدغن کرده ام به مهمان هم ندهند. تکلیف ما اهل شرع این است که از آنچه شائبه نهی و من رود کف نفس نماییم، اگرچه در حرمت قلیان نص صریحی نیست و از مسکرات بودنش مشکوک است و در نزد اهل تسنن و تشیع هر دو استعمال آن اینقدر متداول، اما چون احیاناً کیفیتی خماروار می‌دهد و باعث نوعی دوار می‌شود، لحاظا احوت اجتناب از آن است. پس از صوم و صلات و از سایر عبادات و طاعات خود سخن گشود و من با خود گفتم که لقمه مجتهد قوم چندان هم چرب نباید باشد. صورت بیان و عیان او را قیاس کنان دانستم که سادگی بیرونش با تکلف درونش منافی باید بود. البته با تأویل شرعی راه خود را می جوید و با این ظاهر سازی در معنا باید خیلی نقش باشد. گفتار 53 در تدبیر ملا نادان برای پول اندوختن و مردم آسوده ساختن. آخوند از اتاق بیرون رفت و همین که ملا نادان مرا با خود تنها دید، کاغذ مجتهد قم را از جیب برآورد که به موجب این سفارش نامه تو را در نزد خود نگاه می دارم و از حال و کیفیتم سؤالی چند نمود و از جوابهایم خیلی حظ کرد. پس سر مسئله گشود به این طور که مدتی بود مانند توی را می جستم اما نمی یافتم. این آخوند که حالا از اتاق بیرون رفت معاون و دستیار من است، اما بسیار ناپاک است. آدمی دلم می خواهد که مال مرا مثل مال خود بداند و با لقمه نانی که می خورد قناعت کند و زیاد طلب نباشد. چون غرض من چنانچه به مجتهد قوم گفته بودم با زهد و پارسایی و در زیر دست علما تا بر جایی پا بر جا شدن بود، جواب دادم که سرکار آقا، من آدمی جهان گشته و جهان دیدم، تکلیف خود را می دانم و انشاءالله شما در خدمت خود آدمی راستکار و درست رفتار و به دلخواه خود فرمان بردار خواهید دید. گفت: تو هم آسوده باش که در خانه من سعادت دارین نصیبت می شود. اولا بدان که من عماد الاسلام و قدوت الانام، نخبه ملت حنیف و شرع شریف و انموزج دین احمدی و ملت محمدیم. اجتهادم به همه جاری و فتاوی و احکامم به همه ساری است. شاربین خمر را حد میزنم و زانیکان محسنه را رجم میکنم در امر به معروف و نهی از منکر و تألیف قلوب و موعظه و خطابت وحید و فریدم. حامی بیضه اسلام و راهنمای خواص و عوامم. آیت صائم النهار معنی قائم اللیل، غسل و وضویم عبرت للناظرین و صوم و صلاتم اسوه للسائرین است. به حکم اجتهاد خود از استعمال آلات و اوانی مفزز و متلا محترزم و از اکتسای کسوه اقشمه و حریر مجتنب، مواظب تعقیب و ملتزم تهجدم، از قلیان و انفیه متنفرم و بازی نرد و گنجفه و شطرنج و سایر ملاعب و ملاهی را منکر، چه این گونه مناهی و مکاره مضر آداب دیانت و مشتقل اوقات طاعت و عبادت است. پاره اجامره و اوباش و رنود و قلاش در باب تخویف تکالیف روزه از قبیل تجویز قلیان و مستکی خواهیدن از من استفتا نمودند، اما از من بجز جواب لا چیزی نشنودند. سرشان را با عصای لا شکستم که روز خوردن دور از جناب گه خوردن است. باید روزه را گرفت و نماز را کرد تا چشمتان کور شود. اگر شارع مقدس حکم فرموده بود که مدت افطار یک هفته باید باشد، هر آینه اولین روزه گیر و آخرین روزه گشا من می بودم و هاشا و کلا اگر دهان به لا و لعل می گشودم. اگرچه اینقدر شدت در پرهیزگاری به مذاق من گوارا نمی نمود، اما باز از استحسان ظاهر دریغ نداشتم و به مناسبت مقام اظهار استقرابی می نمودم که خیلی حظ می
کنم. به اصفهان رو کتاب انگری به بهشت سانی، به زنده رودش سلامیز چشمه.